بسم الله الرحمن الرحيم. هر جلسه گذاشته عبارتی داشتیم که از دو شیء قائم به نفسه میتونیم یک شیء قائم به نفسه داشته باشیم، ولی از دو شیء که هیچ کدوم قائم به نفسه نیستن نمیتونیم یک قائم به نفسه درست کنیم. و همچنین از دو شیء که یکیشون قائم به نفسه نیستن. اینو من توضیح دادم، منتها مثل این که هنوز برای بعضی مبهم مونده. مهم اینی که دو شیء غیر مستقل داشته باشیم و این دوتا نتونن مستقل بشن، این واضحه که دو شیء غیر مستقل باشن، کنار هم جمعشون کنیم مستقل نباشن، این واضحه. و از دو غیر مستقل یک مستقل درست نمیشه. اما این که یک مستقل داشته باشیم و یک غیر مستقل، سلام علیکم، اون غیر مستقل مستقل نمیشه بعد از اینکه کنار مستقل قرار گرفت، مستقل نمیشه. پس همچنان به غیر استقلال و غیر مستقل بودن خودش باقیه. بنابراین وقتی شیء مستقل رو با این شیء غیر مستقل کنار هم قرار میدیم، یکی رو در دیگری حلول میدیم، هنوز اون غیر مستقل غیر مستقله. یک شیء مستقل ما نداریم، بلکه دو شیء داریم که یکیش مستقله یکیش غیر مستقله. و یه وجود موجودن حرف درستیه، بله، ولی اون برای ما مطرح نیست. بحث ما اینه که این دوتا مستقل نشدن. اما اگر دو مستقل رو داشته باشیم، این دوتا رو یه جوری با هم ممزوج کنیم، یه جوری با هم کنار هم قرار بدیم، اینا چون استقلال داشتن حالا استقلال دارن، اون وقت ما میتونیم با ترکیب اینها رو واحد کنیم. وقتی واحد شدن میشن واحد مستقل.
دو شیء که قانون به نفسه یه شیء قانون به نفسه درسته چون عقل و نفس و جسم این سه تا قانون به نفسه ها در هیچ کدوم از اینا چون شون که آب و سرعت و سرعت مستقیم داره یه فقط فرض دیگه که دو تا مستقل با هم دیگه ترکیب بشن اونا نداره دیگه چرا دیگه مثلا به شیشه رو آب به آب و شیشه مثال زدن البته اتحاد حقیقی و وحدت حقیقی ما نداریم،
ولی بالاخره این دو شیء رو میتونید شما یه جوری ترکیب کنید با هم، دو تا جسم مستقل با هم ترکیبشون بکنید، یه جسم مستقل درست میشه. البته مشکل سر یکی شدنه. یکی شدن رو با ترکیب درست میکنیم، یکی حقیقی نمیتونیم درست کنیم. ایشون هم نظرش اینه که ما دو تا رو میکنیم یکی حقیقی، دو تا یکی حقیقی نمیشه. دو وجودن بعد به یک وجود موجود میشن. مثلا سکنجبین اول بوده سرکه و شکر، دو تا وجود داشته دو تا ذات، حالا یک ذات هست با یک وجود. بله، صفات زایدی داره که قبلا نبود.
آب رو
با شکر عرض کردن، آب با شکر ترکیب بشه، شکر بعد از این که تبدیل میشه تو آب حل میشه. حالا اصطلاحا بهش گفته میشه واحد یا گفته نمیشه، اون مطلب دیگه است. الان شکر رو با آب و یکی ما نشدیم، بله عرفا یکی شده، عرفن یکی شده، ولی علمن یکی نشده. و ایشون هم منظورش این نیستش که علمن یکی بشن، همین اندازه که عرفن یکی بشن همینطور که شما میفرمایید کافیه. اما این که شکر خودش آب باشه این درست نیست؟
در اصل آبه
شکر، در اصل آبه.
بله بله
شکر
در
چراغ بذارید آب شد. بله الان آب نیست دیگه، حالا در اصل الان برگرده آب بشه آخر سرش، الان اون شکر این آبه. حالا
مایه میشه وقتی هر حرارت زور میشه مایه میشه.
مایه ای که داره خصوصیاتش که این خصوصیات
مایه، بله درسته، مایه ولی آب نیست. حالا علی حال اینش مهم نیست، مهم اینه که الان ما این دوتا جسم مستقل رو اگر در هم مخلوط کردیم یک مستقل درست میشه، الان یک واحد مستقل درست میشه، اما دوتا غیر مستقل رو کنار هم قرار بدیم یک مستقل درست نمیشه، این واضحه. یک مستقل و یک غیر مستقل هم کنار هم قرار بدیم بازم واحد مستقل درست نمیشه، چون اون غیر مستقل همچنان غیر مستقل باقی میمونه. اگر اینطوره پس نمیتونیم واحد مستقل درست کنیم، همون واحد مستقلی که از اول مستقل بوده حالا مستقله، اون غیر مستقلی که غیر مستقل بوده حالا غیر مستقله. این دوتا رو کنار هم قرار دیم، یکی به حال و یکی محل گرفتیم، اون مستقل مستقل هست، غیر مستقل دیگه مستقل نمیشه. پس از دو امری که یکی مستقل باشن یکی غیر مستقل نمیتوانیم موجود مستقل درست کنیم. اینا واضحه، اینا جلسه گذاشتن به همین ترکیب توضیح داده شده بود، منطقه مثل این که برای وضعی مخفی مونده بود، من خواستم دوباره تکرارش کنم. بعد گفته شده بود که چه عیبی داره که ما هیئت و برزخ رو که هیچ کدوم مدرک ذات نیستن و هیچ کدوم حی نیستن با هم جمعشون کنیم و از اجتماع این دوتا امر ثالثی به دست بیاریم که هم مدرک لذاته هست هم حی است. به دلیل این که ما در بسیاری از موارد دو شی رو که هر کدوم اثر خاصی دارند و اثر دیگری رو ندارند جمع می کنیم، اون اثر خاصشون رو حالا یاد دارن یا از دست میدن بمونه، ولی اون اثر خاصی رو که ندارن می گیرن. دو شیء هستن که هیچ کدوم اثری ندارن، از وقتی ترکیبشون میکنیم صاحب اون اثر میشن، از ترکیبشون میکنیم به ترکیب حقیقی صاحب اون اثر میشن. چه عیبی داره که ما بگیم این دو شیء هم که یکی هیئت هست یکی برزخ بعد از این که با هم ترکیب میشن اثر ادراک ذات یا حیاتی رو که نداشتن حالا واجد میشن؟ جواب هایی که دیگه لازم بود در همون جلسه گذشته گفته شد در ضمن کلاس، بعد که تموم شد بس دو مرتبه قانع نشده بودن اشکال جدید کردن که ما اگر نامی رو با جسم کنار هم جمع کردیم در حالی که ما نمو رو نداریم، بعد از اجتماع این دوتا نمو رو پیدا میکنیم، جسمی که نمو نداشت حالا نامی میشه. چه عیب دارد که برزخ و هیئتی هم که حیات ندارن بر اثر اجتماع حی بشن، همونطور که جسم و نمو بر اثر اجتماع نامی رو تشکیل میدن در حالی که قبلا نامی تشکیل نشده بود؟ جواب دادم چرا قبلا نامی رو داشتیم، خود نامی نامی بود، یکی از دو جزء ما جسمه یکی نامیه، خود نامی نامی بود، نامی رو به جسم دادی جسم رو هم نامی شد. اگر بخواد مثلش رو در مانندگی فرض کنید اینه که شما برزخی رو با حیات جمع کنید، نه برزخی رو با حیات، برزخی رو با حیات جمع کنید، حیات اون حیات بالعرض این برزخ رو زنده می کنه. قبلا هم گفتیم حیات بحث در اینه که حیات نمیتواند این برزخ رو زنده کند، حیات و برزخ با هم دیگه نمیتونن زنده باشن، نه برزخ و حیات. بعد دو مرتبه نقد کردن به این که ایدروژن و اکسیژن دوتاییشون هیچ کدوم رطوبت ندارن، هیچ کدوم رطوبت ندارن، چگونه از اجتماع این دوتا آبی که رطوبت دارد درست می شود؟ جواب اینه که ایدروژن و اکسیژن رطوبت کامل دارن، رطوبت ظاهر ندارن، بعد از اینکه کنار هم جمع میشن هر کدوم اثر خودشون رو که کامل داشتن ظاهر میکنن و بر اثر ظهور این اثر رطوبت حاصل میشه، و الا اینکه هیچ کدوم زمینه رطوبت رو نداشته باشند و بعد بر اثر ترکیب رطوبت زا بشن این اصلا محاله، ولی به نظر ما نمیاد، ما هر کدوم نگاه میکنیم این خشکه، ولی بالاخره در باطن اینها داشتن چیزی رو، ولی اگر واقعا هیچی در باطنشون نبوده بر اثر ترکیب اینا هنوز اون رو رطوبت رو نداشته باشن، خب نمیتونن ارسال کنن. بالاخره باید یه چیزی این که الان داره ظاهر میشه یه منشأی باید داشته باشه. منشأش چیه؟ ترکیب که منشأ اثر نمیشه. خود این دو جزء مرکب منشأ اثرن، ترکیب که فعل ماست. این دو تا وقتی کنار هم جمع میشن اثرشون رو ظاهر میکنن. اثری که میتونست داشته باشه، یعنی این هیدروژن یه اثر کاملی داره که اگر فرضاً با فلان ماده ترکیب بشه اون اثر ظاهر نمیکنه، اما اگر با اکسیژن ترکیب بشه اثرش ظاهر میکنه. این دیگه ما نمیدونیم چی میشه، ولی در حقیقت بالاخره در باطن این هیدروژن و اکسیژن یه چیزی هست که بعد از ترکیب به این صورت ظهور میکنه. اگر هیچی در باطن این دوتا نیست، هیچ زمینه در باطن این دوتا نیست، بعد از ترکیب هم چیزی رو ظاهر نخواهند کرد. استعدادشو دارن، بله. بالاخره یه چیزی درشون هست، همونو بعدا اظهار میکنه. یه شیء کامل داره. در ترکیب اتحادی هم همینو میگیم و جهتش هم همینه. ترکیب حقیقی نه اتحادی. در ترکیب حقیقی میگیم دو چیز که اثری رو نداشتند بعد از ترکیب واجد اون اثر میشوند، نه این که نداشتند، هیچ جور نداشتند. اگه هیچ جور نداشته باشن بعدا هم نمیتونن ظاهر کنن. بالاخره زمینشو داشتن. اگر هیچ جور اثری نداشتن نمیتونن ظاهر کنن. آب و خاک وقتی ترکیب میشن یه اثر جدیدی به صورت مثلا اثر جل میذارن. یه اثر تو خاک و آب با هم بوده که این دوتا وقتی جفت میشن اثر هر دوشون یه اثر جدید میشه. ولی داشته یه زمینه، بی زمینه نمیتونه. بله استعدادش بوده. ببینید اون اثر رو نداشته، اون اثر رو نداشته، ولی یه زمینه برای این اثر داشته. وقتی جمع شده این دوتا اثر رو به این صورت ظاهر شده. فرض اینه که برزخ چنانچه ثابت کردیم و هیئت چنانچه بیان کردیم هیچ کدام حیات رو ندارن، زمینه حیات هم نداشتن. اینجوری ما اثبات کردیم، مگه اشتباه فهمیده باشیم؟ ولی اگه این مطلب به این صورت ثابت شد که برزخ حیات ندارد، زمینه حیات هم ندارد، هیئت هم حیات ندارد، زمینه حیات ندارد، اینا بعد از این که ترکیب شدن نمیتونه حیاتی رو ایجاد کنه، نمیتونه حیاتی رو ظاهر کنه، چون ندارن.
چرا زمینه دارد؟ اگه هیئت هیئت نوریه باشه چون اون فی نفسه رو داره، زمینه داره، فقط معتاد لنفسه. وقتی با برزخ زمینه شده
لنفسه نمیشه. خب همین الان از اول بحث همین عرض کردم، هیئت نوریه‌ای که فی نفسه هست و لغیره بعد از حلول در برزخ و بعد از حلول در قائم به ذاته گفتیم همچنان قائم به غیر واقعی میمونه، لنفسه دیگه نمیشه.
اگه یعنی
وقتی
حیم میشه یعنی لنفسه
میشه
دیگه.
ما میگیم نمیشه دیگه، ما که میگیم نمیشه، ما میگیم این هیئت بعد از اینم اولی که حلول نکرده قائم به ذات نیست، بعد از اینم که حلول شد بازم قائم به ذات نیست، نمیشه لنفسه اشته. بله شما اگه بله نه این نه یه وجود به جای خود. اولم که برای بحث کردیم همین عرض کردم، شما تشریف نداشتید، که جوهر و عرض وقتی با هم ترکیب میشن ترکیبشون اتحادیه، به یک وجودم موجود میشن، ولی اون عرض مستقل نمیشه، اون مستقل نمیشه. همونطور که عرض است و متکی، هنوزم عرض است و متکی. اگر مستقل نمیشه لنفسه نمیشه، لغیره تا آخرم لغیره. پس این نوری که فی نفسه نوره اگر بخواد حیات پیدا کنه باید لنفسه باشه و هرگز لنفسه نمیشه. هر چقدرم حلولش بدین در شیء باز مستقل نمیشه. الان اول بحثم رو گفتیم دیگه، که شیء مستقل و غیر مستقل اگه ترکیب کردید، یکی رو حال قرار دادید، یکی رو محل قرار دادید، اونی که حاله همچنان حاله، همچنان غیر مستقله، هیچ وقت لنفسه نمیشه. اگه لنفسه نشود حیات نمیگیره. برای
آخرین اون نقطه‌ای که هرگاه
از جمادیت به نباتیت یا آخرین حرفای از نباتیت به حیوانیت، اون آخرین صورت که میپذیرد و اون صورت میفته توی روان دایره نباتیت یا حیوانیت، این را خارج از بحث ماستان. شما دارید نفسی رو فرض میکنید که نور مستقله.
نه جسمی هست که آخرین صورت جسمیت.
توجه کنید، متوجه شدم. ببینید اولا حرف صدره رو دارید میزنید، حرف اشراق نیست. ثانیاً اشاره دارید به جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودنش، نه بدن. بدن هم تکامل پیدا میکنه، ولی از اول حی و العرض بوده. از اولی که حی میشه حی و العرض، تا آخر هم حی و العرض. ما حی و العرض بودن بدن رو قبول داریم، انکار هم نمی کنیم، ولی به لحاظ خودش براش حیات خواهی نیستیم، به لحاظ نفس چرا. اما در نفس می فرمایید که نفس درخت که حی نمیشه، چه درخت به نظرشون حی نمیشه، چون حی موجود فاعل و مدرک بود. درخت فاعل هست ولی مدرک نیست. حیات از حیوان شروع میشه. بله صدر و اینا ممکنه بگن حیات از نفس نبرد، ولی اونم نمیگن، اونم نمیگن حیات از حیوان شروع میشه به بالا. حیات از حیوان به بالا شروع میشه. نفس بله در نبات نفس هست، قبل از نبات نفس نیست، ولی نفس مرادف حیات نیست. در نبات نفس هست، حیات نیست. به نظر آقایون از حیوان که بگذاریم دیگه حیات شروع میشه. وقت خود بدن رو اگه بخواد حساب بکنید، بدن که حی و العرضه، در اون ما اصلا شکی نداریم، بحثم نداریم. در خود نفس هم اگه بخواد حساب کنید، اول جسمانیست، اول جسمانیست، بعد روحانی میشه. در اینجا میتونید بفرمید امری که حال است بعدن شد غیر حال، اون امری که مستقل نبود بعدن شد مستقل، چون اول حلول داشت بعدن از حلول در آمد. خب این حرف جالبی میشه. نفس ابتدا جسمانی است، یعنی حلول در جسم دارد و غیر مستقل است، بعدن روحانی میشود، یعنی مجرد میشود و احتیاج به بدن دیگه نداره. پس ما داریم هیئتی رو که قائم به غیره و بعدن قائم به نفس میشه، و نور فی نفسه هم که هست، نفس نور فی نفسه، بعدم نور به نفسه میشه. جواب این اشکال اینه که اون نفسی که حلول کرده در ماده نفس نباتی است، یا قبل از نفس نباتی حالت معدنی داره، بعد حالت نباتی پیدا میکنه، بعدن حالت حیوانی، آخر سرم حالت انسانی. اما اونی که حالت معدنی داره اون همچنان معدنی میمونه، کمالش میشه نباتی، شد به حرکت تکاملی دیگه. نه همونی که معدنی بوده تبدیل بشه به نباتی، که معدنی باطل بشه نباتی جایگزین بشه، این حرکت تکاملی نیست. حرکت تکاملی اینه که اون معدنی به معدنیت خودش باقی بمونه، کمالش که بر اثر سیر جوهری و حرکت جوهری پدید میاد بشه نباتی، دوباره نباتی در حال نباتی بمونه، کمالش بشه حیوانی و کمال حیوانی بشه انسانی. خب بعد از این که این موجود یعنی این نفس به سمت کمال رفت، یک نباتی بهش افاده می شود در حالی که معدنیش هم محفوظه. بعد که باز کامل تر شد حیوانی به او افاده می شود در حالی که نباتی محفوظه. معدنی همچنان که حلول داشت حالا هم حلول داره، نباتی که حلول داشت حالا هم حلول داره، حیوانی بنابر نظر صدرا حلول نداشت حالا هم حلول نداره، انسانی به طریق اولا حلول نداشت حالا هم حلول نداره. یعنی هیئتی نداشتیم که حال باشد و بعداً مستقل شود، لغیرهی نداشتیم که لنفسه بشه، لغیرهی داشتیم که چون میتواند حرکت جوهری کند بعد از او یک لنفسهی به وجود آمد، نه او لنفسه شد. کون و فساد رو ما قبول نداریم در نفس، که اونی که بوده فاسد بشه یکی دیگه کاهن بشه، فساد پیدا نمی کنه، اونی که هست هست، یکی دیگه زاید میشه. بله همون نبات حرکت جوهری میکنه، بله. یعنی کمال پیدا میکنه، نمیشسته، نه یعنی همین سعه پیدا میکنه، اون بخش سعه پیدا، بخش سعه نه، بخش مرتبه نباتی همچنان نباتیست، خودش نبات نیست، ولی مرتبه نبات. نه نه چند تا صورت نیست، بله. یعنی الان نفس انسانی یک نفس بیشتر نیست، اونجا مراتب متعدد داره، مراتب، مرتبه انسانی داره، مرتبه حیوانی داره، مرتبه نباتی داره، مرتبه معدنی هم داره، شاید پایین‌تر از مرتبه معدنی هم بتونیم بگیم داره. خب این مراتب هر کدوم جدای از همه چون مرتبه مقدمه. نه مرتبه من تغییر کمالی میکنه، تغییر فسادی از کدام نمیکنه. یعنی اینطور نیست که اون مرتبه مدنی فاسد بشه مرتبه نباتی درست بشه که شما بگید این لغیره شد لنفسه. بله این چنین است که کمال پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه به قول خود شما وسعت پیدا میکنه، اون بخش وسیع شدهش میشه نباتی. حالا تعبیر تسامحی صورت لنفسه افاضه میشه، یعنی همون کامل میشه، نه اینکه یه صورت دیگری به این نفسه. اون کمالش در رفته ها، اونی که داره کامل میشه کم. یک چیزن ولی مرتبه ها مختلف هم، مرتبه ها جدا. بله به اعتبار نفس واحده، ولی به اعتبار مرتبه با این که عرض کردن مرتبه مقدمه و بارها خود صدر در جاهای مختلف گفته مرتبه مقدمه، اگه مرتبه مقدمه نباتی با حیوانی دوتاست، ولو هر دو به دید نفس بودن یکی هست، ولی به دید مرتبه که این نباتی این حیوانی است دوتاست. اگرچه ما تشخیص نمیدیم، جداشون نمی کنیم، نمیتونیم جدا کنیم. حتی ما میگیم یه نفس بیشتر نداریم، نمیگیم چهار تا نفس داریم، نمیگیم چهار تا صورت داریم، میگیم یه صورت داریم. اما این صورت مراتب داره که اگر مراتب رو ملاحظه کنید متعدد میشه، نه چهار مرتبه داره. صدر رو معتقده که مرتبه های بی‌نهایت داره، چون همون مرتبه حیوانی هم تقسیم میشه به مراتب کثیری که ما اسمشو بلد نیستیم، یا مرتبه نباتی. ایشون میگه تفره که محاله، وقتی وارد نبات شد یه دفعه نمیپره حیوان بشه. مراتب نبات رو هر چقدر هست که ما نمیدونیم چیه همه رو طی میکنه تا به درجه حیوانی میرسه. دوباره مراتب حیوانی هم طی میکنه که ما براشون اسم نداریم. پس هر کدوم از این چهار مرتبه هم که میگیم مشتمل بر مراتب کثیره هستن. هر کدوم اینا حساب کنید جدا جدا، جدا جدا به اعتبار مرتبه بودنشون، ولی به اعتبار نفسشون یکی هست. این مجموعه در ابتدا لغیره نبود، بخش معدنی در ابتدا لغیره بود، الان لغیره. بخشای کمالی که بعدن متولد شدن بر اثر حرکت تکاملی، اونها شدن لنفسی از اول نفس. تعبیر چی؟ بخش یعنی مرتبه، بخش یعنی مرتبه. چون شما مرتبه رو قبول میکنید، مرتبه رو قبول میکنید، بخش رو قبول نمیکنید. بخش فارسی مرتبه است. نه جدا نمیشن، جدا نمیشن، ولی مرتبه رو شما قبول دارید که هر کدوم مرتبه مقدم صاحب مرتبه است. هر مرتبه مقدم صاحب مرتبه است، بگید هر بخشی مقدم صاحب بخشی. ما به جای مرتبه بخش گذاشتیم، این ترجمه اونه. بله بله، اتفاقا صدرا همینو میگه، در خیلی جا افتخار میکنه، نه موجودی، میگه وجودی. در بحث ما شما یکی از مقدمات شما لازم کنید، میگه این کشف ماست و افتخارم میکنه به این کشفش که ما یافتیم وجودی رو که در این واحد بودن هم متعلق هم مستقل. تصریح داره به این حرفش دوم عبدال ماهد، ملاحظه کنید در اصفار، در بحث معاد، در بحث معاد یکی از مقدمات، یکی از مقدمات که میخواد واضح بعاد جسمانی بشه، میگه ما وجودی داریم که هم جسمانی هم مجرد، همینجور توجیهش میکنه، هم مجرد هم جسمانی. وجود رو میگه، آره یه ذات شده یه هیچی، میگه این وجود هم وجود جسمانی هم وجود جو، هم وجود مجرد. و با تشریح این که مرتبهش مجرد مرتبه جسمان هم تو که از کرد این حرف هایشونه. مثلا گاهی در تعبیر من یه تسامحاتی هست، خب اونا دیگه خودتون اصلاحش میکنید. بله دیگه این لنفسه، این استعداد، این خودش لنفسه نمیشه، استعداد دارد که لنفسه هی رو صاحب بشود. بله علایال با این ترتیب دیگه جواب اشکالاتی هم که دیروز میشد و دنبالش هم که بعد از کلاس شد همه داده شد. انشالله دیگه چیزی باقی نمونده، اگر هم یه وقتی چیزی باقی مونده دیگه بیش از این نمیشه گفت. همینه دیگه. ایزاه آخر لما مضا فی الفصل سابق. این لما مضا متعلق به ایزاه آخره، اگر چه سر خط نوشته شما رو به اشتباه نندازه، لما نخونید. ایزاه آخر لما مضا فی الفصل سابق، ایزاه دیگری است برای مطلب گذشته در فصل سابق. فصل سابق یعنی همین فصل ها، همین فصل هفته، همین فصل هفته. ایزاه آخر ایل ما مزا، اونم خوبه بله، دیگه آدم به اشتباه نمیفته. و اینما زاده او ایزاهن، چرا مطلبی رو که در این فصل سابق رو در این فصل هفتم گفت، چرا دو مطلبه واضحش داره میکنه، واضح ترش میکنه؟ لکونهی من العلوم الشریفه و المسائل المهمه، پس جا دارد که تکرار شود. البته با این یک تکرار اکتفا نمی کنیم، دو مرتبه تکرار میکنیم، سه مرتبه تکرار میکنیم. اون چه که در این فصل گذشت چی بود؟ اون چه که در این فصل گذشت این بود که برزخ حیات نداره، حیات مظلمه و نوریه هم حیات ندارند، یعنی مدرک لذاتها نیستند. این مطلب بود که این فصل گذاشت. حالا میخوام دوباره همین اثبات کنم. ما سعی میکنیم که مدرک لذات بودن اینها رو نفی کنیم، قهرن حیاتشون هم نفی میشه. برای اینکه مدرک لذاته بودنشون رو نفی کنیم، ظهور لذاته داشتنشون رو نفی میکنیم. پس تمام استدلالمون میخواد این نتیجه رو بده که اینها ظهور لنفسه ندارن، ظهور لذاته ندارن. اگر ظهور لذاته نداشتن مدرک لذاته نیستن، اگر مدرک لذاته نبودن حی نیستن. این دیگه نتیجه آخری مونه. ولی ما به اون حیات و ادراک ذات و اینا ممکنه اشاره کنیم، ولی اساس بحثمون اینه که ظهور نفس داشتن اینا رو نفی کنیم. ایشون به این صورت وارد بحث میشه، میگه که ممکن است یک نوری وسیله ظهور شیعی بشود. مثلا نور خورشید وسیله ظهور محلش می شود، یعنی جرم خورشید. همچنین وسیله ظهور رنگی که به این دیوار، در این دیوار حلول کرده می شه، از هم وسیله ظهور محل خودش می شه، هم وسیله ظهور چیزی که ازش جداست می شه، هم وسیله ظهور محلش می شه که بهش متصله، هم وسیله ظهور چیزهایی میشه که از این نور جداست. پس ممکن است شیئی وسیله ظهور چیزی دیگری بشود. ولی وسیله ظهور شدن باعث نمیشود که خود این وسیله برای خودش هم ظاهر باشد. این وسیله میتواند چیزهای دیگر را برای دیگران ظاهر کند، اما خودش را هم برای دیگران ظاهر کند، اما خودش برای خودش ظاهر نمی شود، ظهور لذاته پیدا نمی کنه. وسیله شدن برای ظاهر کردن اشیاء دیگر، منشأ وسیله شدن برای ظاهر کردن خودش برای خودش نمی شود. پس اگر چه این نور روشن می کند اشیائی را ولی برای دیگران، ولی خودش را برای خودش روشن نمی کند، از ظهور لذاته ندارد. این یه مطلب که این دیگه واضحه، استدلال هم نمی کنه. مطلب دوم، ما گفتیم این شی که مثلا نوره می تواند چیزهایی را برای دیگران ظاهر کند، اون دیگران چیا هست؟ مطلب اول این بود که این نوری که ظاهر کرده اشیاء دیگر رو برای دیگران، خودش رو برای خودش نمیتونه ظاهر کنه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اون دیگران کیان که این نور اشیائی رو برای اونها ظاهر کرده. میفرماید دیگران حتما باید نور لنفسه باشند، و اگر نور لنفسه نباشند برای اونها هم چیزی ظاهر نمیشه، ولو این وسیله کار خودش رو انجام بده. یعنی باید عالم به خودشون باشن. اگر عالم به خودشون بودن، به وسیله این نور عالم به اون چه که این نور روشنش کرده نیز میشن، یعنی عالم به غیرم میشن. قبلا داشتیم کسی میتواند عالم به غیر بشود که قبلا عالم به خودش هم باشد. پس الان این دیگرانی که میخوان به توسط این نور عالم بشن به این جرم نور، یا عالم بشن به بیاض دیوار، خلاصه میخوان عالم به غیر بشن، اینها باید خودشون عالم به نفس باشن. پس اون غیری که این وسیله اشیاء رو براش ظاهر میکند، اون غیر حتما باید ظاهر نفسه باشد تا بتواند بر اثر این وسیلهی که نور است اغیار رو عالم بشه، به اغیار عالم بشه. باید ظاهر نفسه باشه، این مدرک ذات باشه. هرچی از مطالب در ضمن کلماتم گفتم، چون قبلا گفتیم هر شیئی که مدرک غیر است قبل از این که مدرک غیر باشد باید مدرک خیش باشد. اگر چیزی مدرک خودش نبود مدرک غیر هم نخواهد بود، چون ادراک غیر متفرع شد بر ادراک نفس. خب پس حالا این موجود میخواد، یعنی این انسان میخواد به توسط نوری که تابیده رو دیوار اون رنگ رو ببینه، ادراک بکنه، یا به توسط نور میخواد جرم خورشید رو که محل این نور ببینه. این نور میخواد وسیله بشه که این شی رو به این غیری که انسانه نشون بده. این غیر اگر ظاهر نفسه نباشد، یعنی مدرک خودش نباشد، ادراک بکنه. پس این دو مطلب، تا اینجا دو مطلب گفته شد. گفتیم اگر شیئی میتواند مظهر اشیاء دیگر باشد، حالا یا مظهر محلش باشه یا مظهر چیزی که جدا از محلش، مثل نور خورشید که هم مظهر محل خودشه هم مظهر اشیاء دیگر. ولی درباره این نور دو تا مطلب گفتیم. یکی این که خودش با این که چیزهای دیگر رو برای دیگران اظهار میکنه، خودش نمیتواند خودش رو برای خودش اظهار کند، پس خودش ظاهر لذاته نمیشه و مدرک لذاته نمیشه و حی نیست. مطلب دومی که گفتیم اینه که اون کسانی که این وسیله اشیا رو براشون ظاهر میکنه، اون کسان باید نور لنفسه باشن، ظاهر لنفسه باشن، تا بعد از اظهار این نور بتوانن غیر خودشون رو ادراک بکنن. این مقدمه بس، هنوز وارد استدلال نشدیم. اذا تقرر هذا فنقول، اون فنقولشو بعدا میگم. این تیکری که خوندم تطبیق بکنم مقدمه بس رو، بعد از این مقدمه نتیجه گیری میکنم. نقولو یجوز ان یکون شیء یظهر الشیء یظهر الشیء لغیره، ممکن است شیئی مثل نور خورشید مثلا اظهار کند شیئی را مثل محل خودش، مثل بیاض دیوار رو، لغیرهی یعنی برای انسان مثلا. ممکن است چیزی اظهار کند چیزی را برای غیر خودش، مثل نوری که عارض للمحل است که نور شمس مثلا، که اظهار می کند المظهر للمحل للابصار، که محل خودش را اظهار می کند برای ابصار، برای چشم حیوانات و انسان. للمحل یعنی لجسم المحل. بله، کن نور العارض للمحل کن نور شمس. شما ای داری؟ کن نور شمس ای نمیخواد. کن نور شمس مثلا المظهر للمحل ای لجسم النور، لجسم شمس، ای لجسم شمس، این رو اظهار میکند للابصار. ابصار میشن غیر، محل میشود اون شیئی که اظهار میشود، نور شمس هم میشه اونی که اظهار میکند. او کن نور العارض للمحل، باز مثل همین خورشید، کن نور العارض للمحل که اظهار میکند برای ابصار نه محل خودش را، بلکه الوان اجسام رو، اشکال اجسام رو، مقادیر اجسام رو، که از خارج هم عرض کردن این نور گاهی محل خودش رو اظهار میکنه برای دیگران، گاهی چیزی رو که جدای از محلش اظهار میکنه، مثل الوان اجسام و اشکال اجسام و مقادیر اجسام، همه رو آشکار میکنه در ابصار، هر دو رو برای ابصار آشکار میکنه، هم محلش رو هم الوان و اشکال و مقادیر رو. البته در اصطلاح فلاسفه و طبیعیون گفته میشه که آنچه که برای ابصار ظاهر میشه فقط الوانه، اشکال و مقادیر برای ابصار ظاهر نمیشن. اینو تصریح دارن. اشکال و مقادیر رو ما با استدلال میفهمیم نه با چشم میبینیم. یعنی ما رنگ جسم رو میبینیم فلانجا تمام شد، یا رنگ جسم رو میبینیم دور زد، میفهمیم که این جسم مدوره، شکلش رو از نحوه رنگش میفهمیم، یعنی از این که این رنگ دور زد میفهمیم شکل داره. یا میبینیم فلان جا مثلا در سر یه متری رنگ تمام شد، میفهمیم که این جسم یه متریه، مقدارش اینه. بله؟ همین تمام شدنه به خصوص شکل، منتها ما رنگ رو میبینیم تمام شد، شکل رو نمیبینیم تمام شد. بعد استدلال میکنیم و خودمون متوجه این استدلال نیستیم، سریع این کار رو میکنیم، فکر میکنیم با چشممون داریم شکل رو میبینیم، با چشممون رنگ رو فقط میبینیم، منتها یه استدلالی پشت رنگ دیدن هست که درون استدلال شکلم مشهوده، درون استدلال مقادیرم مشهوده. پس مقدار و شکل به قول آقایون دیدنی نیستند، بلکه فقط رنگی که دیده میشه. بعضی گفتن رنگ و ذوق دیده میشه، بعضی گفتن فقط رنگ دیده میشه به توسط ذوق، ولی همه معتقدن که شکل و مقدار رو نمیشه دید. شکل و مقدار رو با دیدن رنگ بر اثر استدلال ما میابیم. اینجوری گفتن، حالا دیگه درست گفتن یا غلط گفتن با خودشون. اینا چون من به صورت اصل موضوع دارم نقل میکنم رد میشم و ولی اینا در جا خودش بیان شده در مقاله، در مقاله ظاهرن سالسه یا ثانیه ی علم و نفس شفا مراجعه بکنید، سنگین ترین مقاله است از مقالات علم و نفس، سنگین ترین مقاله است در باره ابصاره، نمیدونم ثانیه است سالسه است، یه وقت هم دین رابعه است. یه مقاله مربوط به ابصار، در مقاله مربوط به ابصار که خیلی مقاله سنگینی هست، این مباحث داره.
این جسم
محل رو آشکار نکنی،
لون محل
حدش محله. نه لون محل نمیگه، میتونه لون محل باشه، میتونه لون چیزای دیگه باشه. نه نور رو ایشون قبول نداره به تابه، یادتون رفته ایشون میگفت شعاع از خورشید جدا نمیشه، نور تابش نور رو ما میگیم. نور وقتی میتابه بر این جسم شما فکر میکنید این جسم بلور کرده، ایشون میگه اصلا نمیتابه، میگه خورشید از اونجا هست، استعداد داره این جسم رو عقل فعال بر اثر اون استعداد نوری که در خورشید است روشن میکنه، نه تابش و شعاع خورشید به این برسه. ایشون قبول نداره، قبلا گفتیم. و برفرض هم این باشه، منظور از محل، محل تابش نیست، محل صدوره. محل نور مثل گرم خورشید که محل صدوره، مثل فتیله چراغ، نه اونجایی که این مزرل المحل، جسم ها یعنی جسم خورشید ها، جسم ها یعنی جسم خورشید.
الوان اجسام،
الوان اجسام، بله اجسام، کاری به محل نداره.
عارض
المحل که نه محل رو آشکار کرده، بلکه الوان اجسام رو آشکار کرده، نگفته الوان محل رو آشکار کرده، الوان اجسام. عرض میکنم الوان محل هم میتونه آشکار کنه، ولی اینجا مثالش بینید که الوان اجسام رو آشکار شده، اجسام غیر محله. نوری که عارض محل، محل خودش هست، ولی برای ابصار الوان اجسام رو ظاهر کرده. میتونه توی الوان محل رو ظاهر کرده، نگفت الوان محل رو، گفت الوان اجسام رو. در خارج هم توضیح دادم، هم میتونه محلش رو آشکار بکنه، هم میتونه خارج از محلش رو. محل یعنی محل صدور، نه محل وقوع. برفرض ما قبول کنیم که نور خورشید میتابد و شعاعش واصل می شود، منظور از محل خود جرم خورشیده، نه دیواری که نور برش واقع شده، اون جسمی که مصدر شده، نه اون جسمی که موقع نوره، بلکه اونی که مصدر نوره. اینو می گیم محل. آب رنگ داره، آب اگر رنگ نداشته باشه شکل مقدارش دیده نمیشه. هوا رنگ نداره، هوا رنگ نداره، آب که اشتباه که رنگ نداره، آب به خاطر اینکه مخلوط داره رنگ داره. آب خالص خالص که هیچ مخلوطی نداشته باشه، رو هم انبار نباشه، شاید شفاف باشه. حالا فرض کنید ظرف هم اینقدر ظریف باشد و اینقدر شفاف باشه، مثل مثلا کف صابون، دیدید کف صابون ظرف خیلی نازکیه، اگر تو کف صابون شما تو اون حبابای صابون آب بریزید، اون آب باید دیده نشه. البته خود کف صابون هم دیده میشه، یه مقدار رنگ قوس قزحی پیدا میکنه. حالا یه ظرفی پیدا کنید که خود ظرف رنگ نداشته باشه، بعد توش آب بریزید، آبم خالص باشه، هم ظرف دیده نباید بشه هم آب دیده نشه. اگر دیده نشد شکلش هم دیده نمیشه. هوا الان مثال معروفش هوا دیگه، هوا شفافه، شکلش چیه؟ نه اندازش رو شما میبینید نه شکلش رو میبینید. خب وقتی چیزی که رنگ نداشت ندیدید هیچیش رو ندیدید. لطیف یعنی شفاف، لطیف یعنی شفاف. هر جرمی که شفاف است خودش دیده، یعنی بیرنگ است، شفاف یعنی بیرنگ. هر جسمی که بیرنگ است دیده نمیشه، بعد شکلش هم تشخیص داده نمیشه، مقدارش هم تشخیص داده نمیشه. بله؟ حالا فرض کنید یه هوایی باشه که شکلم بهش دادیم، توی یه ظرف گردم قرارش دادیم، اونم شما میبینید نمیبینید دیگه. خود هوا که کرویه، کل هوا، هوای جزئی که میفرمایید شکل نداره. چرا؟ محصولش کنید توی یک جسمی، وقتی محصول کنید شکل پیدا میکنه، ولی شکلش رو نمیبینید، چون خودش رو نمیبینید شکلش هم نمیبینید. ولی استدلال میکنید، میگید چون هوا در اینجا پره و خلایی نیست، هوا تو این جسم پر شده، این جسم مثلا کرویه، پس هوا هم کرویه. اینجوری استدلال میکنه ولی نمیبینی. واضحه بالاخره چیزی که رنگ نداشته باشه خودش دیده نمیشه، اگه دیده نشد شکل و مقدارش هم تشخیص داده نمیشه با چشم. لونه چیو؟ چرا؟ دیگری نمیتونی باشه. اینا قبلا گفته شد، قبلا گفته شد با اینکه نمیتابد، با اینکه شعاعش را نمیپاشد، شعاع خورشید اصلا ایشون شعاع رو جسم نمیدونه و عرض میدونه، عرض هم که نمیتونه از اون منتقل بشه به این، انتقال عرض اجازه نمیده، اصلا پاشیدن نور اجازه نمیده. میگه وقتی این نور میاد زمینه رو فراهم میکنه، عقل فعالین روشن میکنه. اون موتره دیگه، بله، بالاخره دخالت های الالدیه رو با موتر نیستیم، ولی این موتر شد، این نور موتر شد، قبل از اینکه این نور رو دقل فعال کاری نکرد. علایه حال تا قبل از اینکه این نور خورشید به تابه دقل فعال چی کار کرد؟ کاری نکرد. پس بالاخره این نور خورشید بود که اینو ظاهر کرد، منتها ظاهر کردن در همین حد، نه ظاهر کردن به معنی تمام الا برای اظهار. دخالت داشت، دخالت خوبی هم داشت. شما استناد نمیدید به نور خورشید؟ شما اظهار، شما استناد نمیدید؟ اگر عقل فعال شما قبول داشته باشید و بگید نورم تابیده، به توسط نور عقل فعال این کار کرده، به نور نمیگید موتره؟ عقل فعال موتره، نور نمیگید موتره، نور هم میگید موتره دیگه. به اجزا علت، به اجزا علت میشه معلوم نسبت داد، و اجزای علت میشه معلوم نسبت داد. و لیسه یلزم، این مطلب اوله، این توضیح بحث بود که شیئی میتواند مظهر غیر باشد، حالا اون غیر محلشه یا چیزای بیرونی. دو تا مطلب میخوام از اینجا استفاده کنیم. مطلب اول، و لیسه یلزم من ظهورهی لغیره، یک ولا من اظهارهی غیره لغیره، لیسه یلزم از این دو مطلب ظهوره لذاته ادراکه لها، لازم نمیاد از ظهور این نور لغیره و نه از اظهار کردن غیرش را، که چه محلش باشد، چه چیزی غیر از محلش باشد، اظهار این غیر برای غیر خودش، یعنی برای مثلا انسان، نه از ظهوری که لغیره دارد، یعنی للمحل دارد، نه از اظهاری که انجام میدهد که اظهار محل باشد یا اظهار چیز دیگه باشه، از هیچ کدوم لازم نمیاد ظهور این نور لذاته. ظهور فی ذاته داره ولی ظهور لذاتهش لازم نمیاد، ای ادراک و لها. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم توجه کنید، بعدا با این مطلب دوم ما کار داریم. و اذا کان شیء اظهر عملا لغیره، اگر چیزی مثل نور اظهر امرا، مثل جرم خورشید یا مثل رنگ دیوار، لغیره یعنی برای غیری که مثلا انسان است، ینبغی ان یکون از ذالک الغیری، که مثلا انسانه که میخواد اون رنگو ببینه، میخواد رنگو ادراک کنه، میخواد محلو ادراک کنه، ینبغی ان یکون از ذالک الغیر ظاهرا لنفسه، یعنی مدرکن لذاته باید باشد تا بتواند مدرک غیر، یعنی مدرک اون محل یا مدرک اون لون بشه، و الا تابش نور برای او فایده نداره. اگر خودش مدرک لذاته نباشد، مثل درخت باشد، تابش نور بر او فایده نداره. نور میتابد، در دیوار رو روشن میکنه، درخت مدرک رنگ در دیوار نمیشه، یا درخت مدرک جرم خورشید نمیشه. چرا؟ چون ظاهرا لنفسه نیست. اون غیری که میتواند از تابش نور استفاده کند، اون غیر باید ظاهرا لنفسه باشد، باید ظاهرا لنفسه باشد، حتی یظهر عنده امر ما، تا امری پیش ظاهر بشود، یعنی تا این باید برای خودش ظاهر باشد تا غیر، باید خودش برای خودش ظاهر باشد تا غیر برای او آشکار بشود و ظاهر بشود، امر ما برای ظاهر بشه، یعنی باید مدرک خودش باشد تا بتواند مدرک غیر بشود. فإن ظهور الشيء لشيء، ظهور مثلا خورشید برای انسان، فرع بر این است که ظهور داشته باشد این شیء دوم، فی نفسهی لنفسهی، شیء دوم باید ظهور فی نفسهی لنفسهی داشته باشد تا بتواند اون شیء اول رو برای خودش ظاهر ببیند. اگر توانایی نداشته باشد که خودش را ببیند، اون شیء اول رو هم توانایی ندارد ببیند، پس باید برای خودش ظاهر باشه تا غیر برای او ظاهر بشه. خب این مقدمه تمام شد. حالا ذل مقدمه، حالا از این مقدمه کجا استفاده میکنیم اشاره خواهم کرد. ذل مقدمه رو توجه بکنیم. ذل مقدمه اینه که آیا میشود شیعی را که برای خودش ظاهر نیست به توسط امر دیگری برای خودش ظاهر کرد؟ چیزی که برای خودش ظاهر نیست، اینو میشه به توسط امری برای خودش ظاهر کرد؟ مثلا برزخ برای خودش ظاهر نیست، آیا میشود به وسیله تابش نور یعنی حیات نوریه برای خودش ظاهرش کرد؟ تابش مدرکن لذاته، تابش حی، یا نمیشه برای خودش ظاهر کرد؟ در فصل گذشته گفتیم که برزخ برای خودش روشن نیست، لذا مدرک لذاته نیست، حی هم نیست، با حیات هم نمیشه روشنش کرد. الان هم داریم همین میگیم، توجه میکنیم تکرار بحث قبله. الان هم میگیم با حیات نوریه نمیشه برزخی رو که پیش خودش مخفیست پیش خودش آشکار کرد، با حیات ظلمانی هم نمیشه، با هیچی نمیشه. اینی که برای خودش ظاهر نیست برای خودش ظاهرش کرد، این مدعای ماست. در ضمن استدلال از مقدمه‌ای که گفتیم استفاده میکنیم. پس مدعای ما این شد که اگر چیزی ظاهر لنفسه نبود، به توسط چیزی دیگر نمیشود او رو ظاهر لنفسه کرد. برزخی که ظاهر لنفسه نیست، به توسط هیئت نوریه یا هیئت ظلمانیه نمیشه ظاهر لنفسهش کرد. همون مثال قبلی که در فصل هفت خوندیم، همین فصلی که الان دنبال بحثش رو داریم میخونیم، که ایشون اسمش رو گفت فصل سابق، چون مثل که ایزاهون آخر رو فصل جدید قرار داد، این رو فصل سابق شده، ولی ما هنوز تو فصل همون هفته میمونم بیرون نرفتیم، ولی ایشون چون تعبیر کرد به فصل سابق، ما میگیم فصل سابق. خب چرا نمیتونه؟ ایشون دو بیان داره، یه بیان خطابیه، حالا خیلی هم شاید برهانی نباشه، ولی خب خوبه، دلنشینه. میگه که چه چیزی میتواند این امر خفی را برای خودش آشکار کند نزدیک تر از خودش؟ این شی چه چیزی به این شی نزدیکتر از خودشه؟ اگر خودش نتوانست برای خودش ظهور درست کند، چه چیزی نزدیکتر از خودشه که بتونه برای ظهور درست کند؟ اگر خودش مخفیه، نمیتونه برای خودش ظهور نفسه داشته باشه، این نمیتونه خودش رو برای خودش ظاهر کنه، امر خارجی به طریق اولا نمیتونه این رو برای خود این ظاهر کنه. این خودش که نزدیکتر است به خودش از چیز دیگه و چون نزدیکتر است تاثیرگذارتر است، بهتر میتونه برای خودش کار کنه، نمیتونه خودش رو برای خودش ظاهر کنه. چجوری اون اشیاء بیرونی میتونن این رو برای خودشون ظاهر کنه، برای خودش ظاهر کنه؟ این یک دلیل ایشونه که هر چقدر یه دلیل خطابیه، ولی خوب خوبه، بد نیست، بالاخره آدم رو قانع میکنه اگر چه حالا مستدل نیست. بعد یه بیان دومی هم دارن که اون بیان چون مرتبط به این مقدمی که الان میخوام عرض کنم، بیانو میذارم وقتی این تیکه خونده شد عرض میکنم، چون اون بیان میخواد با مقدمی از مقدمی که قبلا گفتیم استفاده کنه. و اذا تقرر هذا فنقول لا يجوز ان يكون امر يظهر الشيء لنفس ذلك الشيء، هیچ امری نمیتواند چیزی را برای خود اون چیز ظاهر کند. این اگر چیزی برای خودش ظاهر نبود، امر بیرونی نمیتواند اون چیز را برای خودش ظاهر کند. الا ان یسیر بهی الشیء ظاهرا عند نفسه، به این صورت که به وسیله اظهار غیر این شیء که ظاهر عند نفسه و ظاهر لنفسه نبود، بشود ظاهرا عند نفسه، یعنی ظاهرا لنفسه، یعنی مدرک عند نفسه. چیز بیرونی نمیتواند، الف نمیتواند ب رو برای خود ب ظاهر کند. اگر ب برای خودش ظاهر نیست، الف نمیتواند این ب رو برای خود ب ظاهر کند. چرا نمیتواند؟ از لا اقرب من نفسه الی نفسه، هیچ چیزی به نفس ب نزدیکتر از خود ب نیست. و فرض اینه که قد خفی نفسه علی نفسه، خود نفسش نتونست برای خودش کاری بکنه، نتونست خودش رو برای خودش ظاهر کنه، فکیفه به امر بیرونی. و خب ممکنه کسی بگه که خودش نتونست به خاطر اینکه مانع داشت. حالا یه امر بیرونی میاد زورش زیاده، مانعشو برمی‌داره، مانع اینو برمی‌داره، مانع اینو برداشت. وقتی مانع رو برداشت، این برای خودش ظهور پیدا می‌کنه، نه ظهور رو بهش عطا کند، بلکه مانعی رو که از ظهور داشت برمی‌دارد. پس این شی که الان خفی است و ظهور نفسه ندارد، این به خاطر مانع ظهور نفسه نداشت. حالا ممکنه امر بیرونی بیاد این مانع رو برداره و ظهور نفسه براش حاصل بشه، پس ظهور نفسه رو بهش نمیده، مانع ظهور نفسه رو برمی‌داره. ایشون می‌فهمن نه، فرض ما در جایی است که شی ذاتاً و لنفسه خفیه، یعنی خفا مال خودشه نه مال مانع. یه وقت ممکنه نفس ما باشه، نفس ما غفلت پیدا بکنه، غفلت مانعه از خود، البته از خودش نه، از خودش ظاهرا غافل نمیشه، از دیگران ممکنه غافل بشه، ادراک پیدا نمیکنه به خاطر اینکه مانع حاصل میشه. خب کسی میاد، معلمی میاد، کتابی میاد، چیزی پیدا میشه، این مانع رو برمی‌داره. وقتی مانع برداشت، نفس به ذات خودش برمیگرده و شیء رو که باید ببینه میبینه و مدرک میشه. این در مورد نفسه که خودش ظاهر فی نفسه هست. اما موجودی که خفاش لنفسه، یعنی ذاتش اصلا اقتضای خفا داره، اینو کی میتونه از خفا درش بیاره که گرفتار مانع نشده که ما مانعشو برداریم؟ خود ذات گرفتار خفاه، خود ذات اقتضای خفا داره، این موجودی نمیتونه بهت اینو از خفا در بیاره. لذا میفهمند و خفا و نفسهی علا نفسهی لنفسه، این خفا مبتداست، لنفسه خبرشه. و خفا و نفسهی علا نفسهی لنفسه، خفایی که چنین موجود مفروضی بر خودش دارد، این خفا مربوط به ذاتشه، مربوط به چیز بیرون از ذاتشه، مربوط به مانع نیست. فلا یظهر نفسه لنفسهی شیء ما ابدا، نمیتواند نفس این امر مخفی رو برای خود همین امر مخفی چیزی دیگری ثابت کند، ابدا نمیتونه ثابت کنه. همونطور که خودش نتونست ظاهر کند به دلیلی که ذاتش اقتضای خفا داشت، غیر هم نمیتواند ظاهر کند، مگر غیر بیاد اصلا ذات اینو برداره عوض کنه. اگه ذاتش عوض کنه، یه موجود دیگه میشه و ممکنه ظاهر نفسه بشه. ولی مادامی که ذات همین ذات هست که اقتضای خفا دارد، این رو هیچ موجودی نمیتواند آشکار کند. این دلیل اولیشون بود بر این بحث. دلیل دوم توجه کنید، این دلیل همینطوری ملاحظش کنیم دور به نظر میاد، حالا اصلا به دل نمیچسبه، یعنی آدم باور نمی کنی حرفو، ولی اگه از مقدمه‌ای که گفتیم استفاده کنید دلیل جا میفته. حالا توجه کنید، من دلیل رو بدون استفاده از مقدمه عرض میکنم. میگه چطوری میتواند غیر این امر خفی رو برای خودش ظاهر کند. این خودش که میگم شما فکر نکنید برای خود غیر میگم، برای خود اون امر خفی میگم. لذا مثال به الف و ب میزنم روشن میشه. الف چطوری میتواند ب رو برای خود ب روشن کند، در حالی که اگر ب بخواهد بر خودش روشن شود به وسیله الف، باید قبلا خودش بر خودش روشن می بود بدون وسیله الف. اگر ب بخواهد خودش بر خودش روشن باشد به وسیله الف، باید قبل از این که به وسیله الف خودش بر خودش روشن باشد بدون وسیله خودش بر خودش روشن می بود. خب یعنی تأثیر حاصل میشه دیگه. یعنی اگر الف بخواد روشنی رو به این شی بده، متوقف است برای اینکه خود این شی قبلا برای خودش روشن باشه. پس اگر الف بخواد روشنی رو که قبلا برای خودش داشته بش برای خود این بوده به خود بده، تأثیر حاصل میشه و باطله. تمام این دلیل گیرش اینجاست که چرا اگر الف خواست به ب ظهور نفسه بدهد، ب باید قبلا ظهور نفسه داشته باشه. این چرا؟ این رو از همین مقدمه استفاده میکنید، از حرف اخیر مقدمه. توجه کنید حرف دوم سطر 17 هم همین صفحه، و اذا کان شیئون از هر امرن لغیرهی ین بقی ان یکون از ذالک الغیر و ظاهرن نفسه. این مطلب رو ما در مقدمه قبول کردیم. یعنی اگر چیزی بخواهد، مثلا فرض کنید الف بخواهد امری رو، یعنی ب رو، برای غیر خود این الف، یعنی برای خود ب مثلا، البته غیر در وقتی که میخوندیم غیر ب فرض شد، ولی خود ب فرض کنیم، اگر شیئی یعنی الف اظهار کند امری رو، یعنی ب رو، برای غیر الف یعنی برای خود ب، فرض کنیم برای خود ب، یم بقی ان یکون از ذالک الغیر، یعنی همین به ظاهرن نفسه، اول باید ظاهرن نفسه باشد تا بتواند آنچه را که دیگری اظهار می کند ببیند. اول باید خودش را ببیند تا بتواند چیزی را که دیگری اظهار می کند ببیند. پس در ماننفی هم اول به باید خودش را ببینه تا بعد از اینکه الف اظهار کرد به رو دوباره به رو ببینه. توجه کنید چی شد؟ این عبارت بدون اون مقدمه روشن نمیشه. حتما باید اون مقدمه رو زمینه بکنی تا این دلیل تمام بشه و روشن شد که چرا ایشون مقدمه رو اول گفت و بعد ذیل مقدمه رو بود. البته توضیح نداد که این ذیل مقدمه چی جوری وابسته است به مقدمه، یعنی خود ما توضیح دادیم، ولی بالاخره باید در نظرتون باشه. کیفه یعنی چگونه اظهار می کند الف ب رو عند نفس ب، در حالی که استدعا می کند اظهار غیر ب یعنی الف نفس ب رو برای نفس ب، استدعا می کند که نفس ب ظاهر باشد لنفس ب قبل از ذلك، یعنی قبل از اظهار الف، یعنی قبل از اینکه اظهار کند غیر این ب که الف است، نفس ب رو برای نفس ب، قبل از اظهاری الف باید خود ب برای خود ظاهر باشد تا بعدن اظهار الف اثر کنند، و الا اگه ب برای خودش ظاهر نبود اظهار الف اثر نمی کرد. چنانچه گفتیم اگر در اونجا گفتیم اگر چیزی برای خودش ظاهر نباشه مثل درخت، اظهار نور خورشید فایده نداره، هر چی هم ظاهر کنه درخت هیچی رو درش نمی کنه. پس اولا باید خود شیئی که براش چیزی اظهار می شود ظاهر نفسه باشد، خودش رو ادراک کند تا شیء بیرونی که اون چیز رو چیز دیگری رو ظاهر می کند ببیند. در مانن رفی هم اگر الف بخواهد برای ب ذات ب رو اظهار کند، همین قانون در موردش پیاده میشه که ب باید توانایی ادراک رو داشته باشد، توانایی ادراک خودش رو داشته باشد تا غیر خود این ب رو به ادراک خود ب بدهد. یعنی خود ب باید قبلا بتواند خودش رو ادراک کند تا ب هم ادراک، تا الف هم ادراک ب رو به خود ب بده، و الا اگر ب نتونست خودش ادراک کنه الف هم هر چی زحمت بکشه که ادراک ب رو به ب بده به قبول نمی کنه. مادامی که ذاتش مدرک خودش نباشه، هر چقدرم که الف اظهار کند این ذات رو پیش او، باز فایده نداره، او این ذات رو ادراک نمی کنه. درست، اونم حتما تا خون دی بحث اخلاقی میشه که واعظ لنفسه اگر نداشته باشید واعظ لغیره نمیاد. یعنی دیگران هر چقدر از بیرون ما رو نصیحت کنن، اگر در درون ما آمادگی برای پذیرش نباشه، ابو جهل باشیم، هر فرس پیغمبرم باشه، در ما تاثیر نمی کنه. خب من این تیکر رو بخونم بعد اشکال آقای نوش میدم چون وقت کم این مطلب تموم بشه. فالبرزخو خفیون یا خفیه، نسخه قدیم داره خفیون، لنفسهی علا نفسه، هر دوش درسته. برزخ لنفسهی خفیست، نبل مانع این خفی باشد. برزخ لنفسهی خفیست علا نفسه، نل مانع این خفی باشد تا اینکه شما مانع رو بگید برمیتونیم. فلا یظهرو اند نفسهی شیعون، دقت می دبارد رو، فلا یظهرو اند نفسهی شیعون، هر دو نسخه فلا یظهرو داره. فلا یظهرو اند نفسهی شیعون، پیش او شیعی حاضر نمی شود حتی خودش، این حتی خودش باید زمینه بشه، پیش او شیعی ظاهر نمی شود حتی خودش، و چون خودش ظاهر نمی شود غیرم ظاهر نمی شود. اگر نسخه اینطور بود فلا یظهرهو اند نفسهی شیعون، بازم درست بود، که حالا وقت در همینه که فلا یظهرهو اند نفسهی شیعون، چیزی او را نمیتواند اند نفسه ظاهر کند، چون اند نفسه ظاهر نیست چیزی نمیتواند او را اند نفسه ظاهر کند. اگه اینطوری بود مطابق بحثمونم بود، اما حالا یه بحث عام میگفته شده، یه مطابق بحث نیست. فلا یظهرو مطابق بحث است، منتها عامه. فلا یظهرو اند نفسهی شیعون، یعنی هیچی پیش ظاهر نمیشه، حتی خودش ظاهر نمیشه. اگر خودش ظاهر نشد کسی هم نمیتونه اظهارش کنه، چون قابل ظاهر شدن نیست، کسی نمیتونه اظهارش کنه. از این جهت مرتبط بحث ما شد، چون چیزی پیش او ظاهر نمیشود، لیاقت ظهور ندارد، پس خودش هم پیش خودش لیاقت ظهور ندارد، بنابراین غیر هم نمیتواند او رو پیش خودش ظاهر کند. لما تبین فی هذا الایضاح. خب و لکون این بحث من الابحاث الشریفه، دوباره کرره او به عبارت اخرى فقال. حالا بفرمایید چی؟ میفهم دیگه بحث تموش. اگه الان اشکته اشکالم بمونیم اشکال نداره. بله؟ دلیلی که برای کجا آورده؟ فرع ببینید، اظهار فرع ظهوره. اگر چیزی بتواند ظاهر شود اظهارش مفید است، اگر نتواند ظاهر شود اظهارش مفید نیست. این موجود پیش خودش نمیتواند ظاهر شود، پس اظهارش هم مفید نیست. ان شاء الله برای جلسه‌های